صدایی برای آموزش، پیشگیری و خودمراقبتی. شبکه رادیویی سلامت.
رادیو سلامت.
بهار بیا دلا رو مهربون کن، ابرا رو روی جنگلا روون کن، درخت پیر کوچه رو جوون کن، پرنده رو با شاخه هم زبون کن. بهار اومد برفا رو پارو کنی، خونه دل رو آب و جارو کنی. بهار اومد دلامونو زنده کرد، گریه بودیم گریمونو خند کرد، گریه بودیم گریمونو خند کرد. بهار اومد تو کوچه صدا کرد، گره از ابروهای قنچه وا کرد. بهار اومد تو کوچه ها صدا کرد، گره از ابروهای قنچه وا کرد. ابرا به هم خوردن و بارون گرفت، زمین جوون شد دوباره جون گرفت. ابرا به هم خوردن و بارون گرفت، زمین جوون شد دوباره جون گرفت. زمین جوون شد دوباره جون گرفت. بهار بیا دلا رو مهربون کن، ابرا رو روی جنگلا روون کن، درخت پیر کوچه رو جوون کن، پرنده رو با شاخه هم زبون کن. بهار اومد برفا رو پارو کنی، خونه دل رو آب و جارو کنی. بهار اومد دلامونو زنده کرد، گریه بودیم گریمونو خند کرد، گریه بودیم گریمونو خند کرد. بهار اومد تو کوچه صدا کرد، گره از ابروهای قنچه وا کرد. بهار اومد تو کوچه ها صدا کرد، گره از ابروهای قنچه وا کرد. ابرا به هم خوردن و بارون گرفت، زمین جوون شد دوباره جون گرفت. ابرا به هم خوردن و بارون گرفت، زمین جوون شد دوباره جون گرفت. زمین جوون شد دوباره جون گرفت.
شبکه رادیویی سلامت.
صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
رادیو سلامت.
بسم الله الرحمن الرحیم. فإنی قریب اجیب دعوة الداعی اذا دعان.
به بندگانم بگو من به شما نزدیکم، دعای دعا کننده را هنگامی که مرا می‌خواند اجابت می‌کنم.
بوی بهشت.
قرار سحرگاهان ما با شما که دست نیاز بر آستان او گشوده اید. بوی بهشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود. یه پرنده‌ای بود که نزد بازرگانی زندگی می‌کرد. خودشو به مردن زد، بازرگان از قفس آوردش بیرون، بیرون زنده شد و پرواز کرد. اینجا همچنان بوی بهشت رفیق. داستانی که برات گفتم داستان یک پرنده در قفس بود، اما پرنده در قفسی که الان می‌خوام ازش برات صحبت بکنم و در این برنامه بوی بهشت یه خورده با توتی و بازرگان فرق میکنه، یه خورده که یه خیلی. پس به حرمت باء بسم الله، به حرمت مولانا امیر المؤمنین علی علیه السلام، بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها، آقایان، پسرها، دخترها، خردسالها، کهنسالها، روزدارها، روزبگیرها، در آرزوی روزها، خرد و کلون، پیر و جوون، هر کسی که صدای من رو از فراخنای بوی بهش میشنوه، سلام. حال احوال چطوره؟ اطاعت قبول، عبادات قبول. دمتون گرم، آبتون سرد، نونتون گرم، سفره‌های افطارتون پر برکت، حتی اگر به قاعده یه خرما و یه لیوان آب، اگر به قاعده یه سلام علیک گرم و یه حلوای از همسایه رسیده است. اینجا بوی بهشت، من حامد رضا مهتدی هستم. راجع به پرنده‌ای صحبت خواهیم کرد امروز که در قفس انقدر خودشو به در و دیوار زد که بالاش از کار خودش از نفس افتاد. این قفس رو کی باید باز کنه و کی باید بشکنه؟ میگم برات. تو کدوم فراخنای وسعت باغ باید پرواز کنه؟ میگم برات، در فراخنای وسعت باغ ابو حمزه سومالی. در این قفس رو حضرت سجاد علیه السلام باز خواهد کرد و راه گریز رو آقای دکتر آذربایجانی روانشناس دین برامون ترسیم خواهد کرد، بعد از فاصله ای که خواهیم گرفت. یادت باشه که آقای دکتر آذربایجانی روانشناس دینه، دکترای فلسفه داره، کارشناس و کارشناسی ارشدش روانشناسی است، خیلی آدم حسابیه و حرفاش به درد بخوره. یه فاصله بگیریم و برگردیم و گپ بزنیم.
مثل دلتنگی یک درخت تنها تو کوی، مثل لحظه های انتظار یک مرغ اسیر، توی برف و سرما من یکی که سنگم این روزا، توی فکر یه پرنده قشنگم این روزان. کمکم کن ای خدا، کمکم کن ای خدا، پنجره پا رو با کنم، توی این تنهاییام فقط تو رو صدا کنم. ای خدا ای خدا، کمکم کن ای خدا.
چقدر خوبه که به این لحظه رسیدم که بگم آقای دکتر آذربایجانی عزیزم سلام، وقت شما بخیر، طاعات، عبادات، اطاعات همشون قبول، خدا خیرتون بده. و چه حالی بودم و چه حالیم و چقدر منتظر بودم و شمردم تا به شما برسم دوباره آقا.
سلام علیکم. من هم خدمت جناب عالی و همه همکاران ارجمند و همچنین شنوندگان فرهیخته برنامه بوی بهشت عرض سلام و ادب دارم و آرزوی قبولی اطاعت.
ما رو در استراب مطلق رها کردین جلسه پیشین و من پرنده‌ای بودم که خودم رو به هی به در و دیوار قفس زد، هی به در و دیوار قفس زد و از نفس افتاد آیه دکتر. انقدر که ما اعتراف کردیم در دعای ابو حمزه از لسان حضرت سجاد و ایشون یاد دادن به ما که چطور اعتراف کنیم، راستش رو بخواین آیا نایی موند برای برخواستن؟ من احساس میکنم دقیقاً جیبام، دستام و هر آنچه که در سر و دل داشتم خالی شد بعد از این همه اعتراف. چطور پاشم؟ این همه اعتراف فی خورده منو خسته کرده آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اگه اجازه بدید من باز با یه چند بیتی از مثنوی بحث خودم رو شروع بکنم و بعد توسل و تمسک پیدا کنیم به جملات بسیار نورانی و آسمانی امام سجاد علیه السلام.
تمام وجود من گوش آقا.
ای همایی که همایان فرخی، از تو دارند و سخاوت هر سخی، ای کریمی که کرمهای جهان، محو گردد پیش ایثارت نهان، ای لطیفی که گل سرخت بدید، از خجالت پیرهن را بردارید، از غفوری تو غفران چشم سیر، روبهان بر شیر از عف تو چیر، جز عف تو کرا دارد سند، هر که با امر تو بی باکی کند، غفلت و گستاخی این مجرمان از وفور عف توست ای افولان. ما به اینجا رسیدیم که برای درمان معنوی نیاز به این اعتراف ما داریم.
بله.
و من میخوام بگم بخشی از درمان اتفاق افتاده وقتی که خداوند بنده خودش رو در این حالت انکسار، حالت افتادگی میبینه. همون که عرض کردم سعدی آزاده ایست افتاده، کس نیاید به جنگ افتاده.
آره این
در
حقیقت
وقتی که اینطور میبینه خودش خل اصلاح کرده و همه اعترافات رو برای خودش قبول کرده و میگه ما هیچیم، هرچه هستی تو هستی، اینجا شروع میکنه عفو و احسان خداوند به سوی او سرازیر شدن و از او دستگیری میکنه.
این آیه دکتر الان این در کوفتنی بود که الان نیمدری گشود یا نه الان در باز شده؟
بله، یه بخشیش در حقیقت از این باب اولیه که برای گشودن در. بله. مرهمی هست که به سراغ ما میاد، ولی این چطور ادامه پیدا کنه، استمرار پیدا بکنه؟ باز استفاده میکنیم از دارو و درمانخانه امام سجاد. حضرت
قبل از تایم گاهی دکتر میتونم قبل از اینکه شما ورود بکنید، من چون یه خورده سوالات ذهنم مشوش شده، میخوام ذهنم رو سازمان بدم با دریای دانش شما، این انگشتونه رو یه خورده نظمش بدم. الان من که اعتراف کردم، من وارد الان به هوشیاری شدم، وارد ذهن آگاهی شدم، الان وارد کجا شدم؟ چه اتفاقی برای من افتاده؟
ببینید این اولین قدمه، یا من بگم پیش نیازش. اینجا البته همینطوره، یعنی دقیقا فرمایش شما به جا هست که دچار یک نوع استراب و تردیدی میشیم. اتفاقا امام سجاد علیه السلام هم قبل از اون این رو میفرمان که وقتی که من به اینجا رسیدم در حقیقت گویا یک ناامیدی به من دست میداد از یک سو الذی ببینی فبا ساعتا علی ما احصا کتاب و کمن عملی چقدر چیز برا من نوشتی، چقدر چیزهای جمع آوری شده از خطاهای خودم. لولا ما ارجو من کرمک و سعت رحمته، اگر من واقعا به امید رحمت تو نبودم و نهی که ایا یعن القنود و من تو من رو برحضر نداشتی از ناامیدی، لقنت تو اندما اتذکر و مثلا ناامید می شدم.
الان معلومم شد. الان معلومم شد
وضع خودم رو که می بینم جا داره برای ناامیدی.
این استرابه پس بی‌معنی نیست، یعنی این استرابه پیش‌بینی شده است وقتی من این اعتراف رو می‌کنم.
یعنی
هست دیگه،
استرابه نیازه، پیش نیازه. ببینیم ما گفتیم ما به اون محتاج بودیم، او به ما
مشتاق،
اون ما رو رها نمی‌کنه. یعنی وقتی که خدا ببینه بنده خودش اینطور زمین خورده، به قول شما خودشو به در و دیوار میزنه، اینجا دستگیری میکنه، ما رو در استراب و تردید نمیگذاره. اما امام سجاد باز وسائل و راه‌های دیگری رو در اختیار ما قرار میدن که در حقیقت به ما کمک میکنه. اینجا ببینید فرمود الله
منم بیارم اینو
مثل اسلام اتوسل و الهی. خدایا من حالا دیگه خوردم زمین، اینجا دیگه میخوام بلند شم، کمکم بکن، نیاز به شفیع دارم، نیاز به وسیله دارم. اولین وسیلم اینه که به ذمت الاسلام اتوسل و الهی، دین تو که به ما گفتی که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم
نعمتی
و رضیت لکم الاسلام دینا، به این اسلام میخوام توسل.
فان یبتغی غیر الاسلام دینا فلا یقبل من. این اسلام رو من پیدا کردم آقا، بیا حالا کمک کن.
اولین ابزاری که میخوام حالا حال خوب من ادامه پیدا کنه، از اینجا ما میخوام وارد، مثل ببینید اینه که شما به یه بیماری که چی هست میگید آقا مثلا این درمان ماساژ رو، این درمان قرص رو باید هر روز ادامه بدی. اولیش اسلامه، یعنی من تا حالا خطا کردم، غفلت داشتم، مجالس بدتالی بودم، الان میخوام درست عمل کنم. اولیش اینه که به ذمت الاسلام میخوام اتوسل و وسیله پیدا بکنم که راه درمانم بشه، یعنی کارام رو بر اساس اسلام قرار بدم. زندگیمو، سبک زندگیمو، احوالات خودم، رفتار خودم، خواب و خوراکم رو، نمیدونم بیداریمو،
چارچوبمو، استحکام زندگیمو، خب
آره، این اولی وسیله است که به من امام سجاد داره یاد میده. ببینید اللهم، من از خودم چیزی سعی میکنم نگم، اللهم به ذمت الاسلام اتوسل الیک.
نمیفرماید که مثلا اللهم به ذمت الاسلام یه کاری بکن، میفرماید که من به این قول و پیمانه چنگ میزنم،
چنگ میزنم،
میخوام این اسد هستم چه، خب
وسیله ای باشه برای من که این درمانه تثبیت بشه در من، یعنی این حالی که الان حال خوبم چی شد ادامه پیدا بکنه و در دربا در درمان مستقر بشم، در باب تو بیستم و در حقیقت از باب تو دور نشم.
یه مثالی زدین آی دکتر دفعه پیش تو مجلس قبلیمون، اون بچه ها رو مثال زدین که از پدر و مادرش به پدر و مادرش پناه میبره، یعنی میدونن پدر و مادر دعواش میکنن ولی خواست خود پدر و مادر به خود پدر و مادر پناه میبره.
آره.
اولی حرفی که میزنه میگه دیگه قول میدم،
دیگه
قول میدم،
حرفتو گوش بدم.
اینجا من یه به ذمت الاسلام، به ذمت الاسلام یعنی به همون پیمان اسلام میتونم اینو بگم که دیگه به همون قولی که داده بودم عمل میکنم. خدا
عمل میکنم. آره، یعنی چارچوب دارم، میخوام تو زندگیم چارچوب باشه. و به حرمت القرآن اعتمد علی، دومین چیز حرمت قرآن. یعنی من میخوام به دومین چیزی که در حقیقت دستگیری از من بکنی قرآنه، یعنی قرآن رو بخونم، قرآن نور چشم من باشه، قرآن مسیر راه من باشه، با اون پس اعتماد بکنم و به سوی تو برگردم. قرآن راه من رو به سوی تو نشون میده، قرآن مسیر من رو. ببینید گاهی هست ما گفتیم ان الراه الیک قریب المسار، بعضی راه میرن، بعضی اصلا راه نمیرن، بعضی راه میرن راحل هستن اما الیک نیستن، یعنی راه داره میره اما به جای الیکه انکه، از دور داره از خدا میشه. من چه کار کنم که الیکه باشم؟ اینجا به قرآن باید تمسک کرد. قرآنی که میگه وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا ولا تفرقو، برای اینکه دور نشی از من، پراکنده نشی، به این قرآن چنگ بزن. حبل الله در تفاسیر ما گفته یعنی قرآن. این ریسمانی که خدا به سوی ما چه کرده، به قول حضرت استاد ما آیت الله جوادی حفظه الله میفرمان، یه طرفش دست خداست.
بله.
اگه من این ریسمانو بگیرم میبینم لحظه به لحظه به سوی او دارم نزدیک
میشم. میشه همینجا الان توی دومین موقفمون یه فاصله بگیریم؟
بله.
شما یک نفسی تازه بکنید، من هم یه خورده فکر بکنم. بله. یه نفسی تازه بکنید، زودی بریم، جلدی برگردیم. اینجا مخاطبین محترم، شما بین آسمان و زمین نیستید، شما کاملا بال در آسمان دارید و پا بر زمین و مشامتون پر از آن چیزی که خدا برای شما در این ماه مقرر کرده و مشامتون پر از بوی بهشت. بسیار هم خوب، خوش برگشتید رفقا. آقای دکتر مکرر سلام، دوست داشتم بهتون سلام بکنم که فرمود سلام قولم من رب الرحیم و در خدمتم. دو تا رو گفتین، یکی ذمه الاسلام، من یه عصا پیدا کردم به اسم اسلام که امام سجاد داد دستم، یه دونه دیگرم یاداوری کرد که این ریسمان آویخته از آسمان که سری در دست خدا دارد به نام قرآن، حالا چیکار کنیم آقا؟
بله، علیکم السلام. من حیفم میاد راجع به قرآن یکی دو جمله دیگه عرض نکنم.
چقدر خوب میشه بگیم، ممنونم.
چون ماه رمضان ماه قرآنه، ماه نزول قرآنه، ما باید حرمت قرآن رو بیش از پیش بهش توجه کنیم. بذارید یه مثال بزنم.
لطف میکنی.
قدیمی ها میزدن این مثال قشنگه که پدری میخواست بره مسافرت و به خانوادش، همسرش و بچه ها گفت من مسافرتم طول میکشه ولی از اونجا براتون نامه میفرستم، این نامه های من رو ببینید، اگه مشکلی بود از طریق نامه با هم بالاخره در ارتباط باشیم. این رفت و یک سالی خلاصه طول کشید این مسافرتش. وقتی که برگشتید که همسرش از دنیا رفته، دخترش با یه نفر معتاد ازدواج کرده، شرایط بسیار چیز. هی بچه ها وقتی که سراغ گرفت گفت مادرتون کجاست، گفتن که آره مادرمون مریض شد و پولام تمام شده بود و ما راهی به جایی برای درمان نداشتیم. بچه میگه مگه من نامه ندادم برای شما؟ این گفت اتفاقا این نامه‌ای که شما اومد تا پستش اومد، همه‌مون دورش گرفتیم، خوشحال شدیم، رو سرمون گرفتیم و اینو بردیم رو اون تاخچه بالا گذاشتیم و به هیچ وجه باز نکردیم این نامه رو. عجب، گفت من تو نامه براتون نوشتم که پول پیش فلانی گذاشتم، چرا این کارو نکردین؟ گفت خب دختر من کجاست؟ گفت آره با فلانی شکر که آره اینم معتاد در اومد و وضعیتش خراب و اینا. گفت مگه من توی اون نامه بعدی که راجع به دخترمون سوال کردیم من نگفتم که این با فلانی ازدواج نکنه؟ گفت تو واقعا وقتی که پستش اومد این نامه رو گرفتیم دور سر
بوسیدیم و فلان رو تاخچه
گذاشتیم بالای تاخچه و اینها. خب همینه، ببینید قضیه قرآن برای ما وقتی که از این دنیا به دنیای بزرگتر میریم، خداوند یکی یکی از ما میپرسه میگه فلان سرمایه تو چیکار کردی، فلان سرمایه، میگه ما نمیدونستیم، میگه من که تو قرآن گفته بودم، میگه خب ما نخوندیم.
چقدر وجدانی بود این مثالتون، چقدر خوب بود. چقدر خوب بود مثالتون آقای دکتر.
یعنی دقیقاً ببینید قرآن کتاب زندگی ماست، کتاب راه ماست، راهنمای ماست. خواهش من اینه که اگه از امروز بتونیم برای خودمون این برنامه روزی یک آیه اینها، این برای ما تغذیه ما باشد، یعنی تغذیه روحی ما باشد، من بتونم مسیر ما کجاست، راه من کجاست، پرسش های خودم رو به قرآن عرض کنم. قرآن به قول امیرالمومنین میفرمان کتابی هست که در ظلمات و گمراهی ها نور به ما میده، راه به ما میده. وقتی که در دریاهای طوفانی قرار میگیری، کشتی هست که شما به کمک او میتونی به ساحل برسی.
فل بهار لجی میفرماین امیرالمومنین.
بله همینطوره، یعنی تشبیه ها و تمثیل ها
عجیب غریب اونم. پس حرمت قرآن رو شما میگین که اینی که آقا ما حرمت و احترام و یه خورده بد میفهمیم که ما چش کنیم بذاریم رو تاقچه حرمت نیست. اینی که بخونم بفهمم، حتی اگر من ببینید من اجازه میخوام که در طرف مخاطب خودم قرار بگیرم و از شما این پرسشگری رو کنم، آقا فرض بفرمایید من قرآن رو نمیخوام بگم قبول ندارم، معاذالله، قرآن رو من نمیفهمم یا الان درکش نمیکنم، اما شما میفرمایید من یک آیه ولو به یک آیه بخونم و مطمئن باشم که حداقل تأثیری که بر من خواهد گذاشت آرامش خواهد بود، شما این رو ضمانت میکنید؟
بیش از این. ببینید خود خوندن قرآن، البته قرآن یعنی کتاب خواندنی،
بله هماره خواندنی،
ولی قرآن از ما میخواد که افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یعنی اگه میخوای قفلای دلت باز بشه باید تدبر کنی ببینی چرا ما توی بحثای دیگه اینقدر تأمل میکنیم، توی معیشتمون، اقتصادمون، توی نمیدونم فیزیک، شیمی، اما برای قرآن لاقل این مقدار حرمت قائل بشیم،
چه تدبر کنیم در
تدبر کنیم بفهمیم چی میخواد خدا از ما.
بله.
من یه صفحه اگه قرآن خوندم یه دونه آیش رو انتخاب کنم بگم این خوراک امروز منه، خدا از من چی خواسته، سعی کنم این رو به دنبالش برم بفهمم، اول با تدبر بفهمم، بعد توی زندگی خودم یه کمی نقش براش قائل بشم، بعد میبینم که تأثیر قرآن رو در زندگی خودم، و این میشه به حرمت القرآن اعتمد علیه، اعتماد بکنم به حرمت و جایگاه خداوند تا من در حقیقت در این درمان تثبیت بشم،
تثبیت در درمان،
اون حال من حال خوبه رو پیدا میکنم، ولی این تزلزل داره، استراب توش هست، با حرمت قرآن و تمسک به او هست که من میتونم تثبیت پیدا کنم.
احسنت به شما، این تثبیت میکنه، چون اون حال خوبه ماندنی نیست، یعنی مادامی که اون اضطراب هست من همین منقلب هستم، همین منکسر هستم، همین شکست دل و منقلب الاحوال هستم، اما این حال که بره دیگه دوباره انگار میره همون بحث بدکارین و ایناش در میاد،
همینطوره.
خب
من میرم به اون سومین عامل، سومین چیزی که حضرت سجاد برای ما ترسیم میکنن، تجویز میکنن، و به حب نبی الامی القرشی الهاشمی العربی التهامی المکی المدنی ارج زلفت لدیک، خیلی اینم زیباست. سومین عامل در حقیقت اون ولایت و محبتی هست که من نسبت به پیامبر و بعد از اون امام ها دارم، یعنی این ولایت، یعنی این محبت، این اولش از محبته، یعنی من چرا به پیامبرم محبت دارم؟ چون اون محبوب خداست. چرا به او چه دارم؟ چون اون در حقیقت ولکم فی رسول الله اسوه حسنه، یعنی قرآن مجسمه، من به اون محبت دارم، این محبت به من کمک میکنه، من احب شیئا حشره الله معه، هر کسی هر چیزی رو دوست داشته باشه با او محشور خواهد شد، من کم کم رنگ و بوی پیامبر رو میگیرم، دیگه عشق به پیامبر داشته باشم، کسی که به یه چیز محبت داره به حرفش گوش میکنه، ببینم پیامبر چی از من خواسته، سخنان پیامبر رو دنبال میکنم،
مرکز توجه من میشود او دیگه، یعنی من وقتی میخوام محبت کنم این حب، یعنی این که من نگاهم رو از مابقی برمیگردونم به طرف اون چیزی که یا اون کسی که او رو دوست میدارم، محبت دارم نسبت به او، درست عرض میکنم آقای دکتر؟
همینطوره. ببینید قرآن چرا میگه ما اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربا، یعنی من پیامبر و اهل بیت رو دوست داشتم، اینو دوست داشتم به من کمک میکنه، این محبت باعث نجات من
دیگه میشه. باید به من مسیر بده لااقل.
همینطوره، یعنی در حقیقت این محبتی که دستگیری میکنه از من، حال من رو منقلب میکنه به سمت حال خوب، حال من رو به سمت حالی که مورد رضای پیامبر باشه تغییر میده. در حقیقت این محبت چیزی هست که کم کم قدم به قدم من رو میکشونه به عشق او و به سمت خداوند و اون من رو رها نمیکنه. از جهت دیگه اگه من پیامبر رو دوست داشته باشم عمیقا و صادقانه، وقت پیامبر من رو دوست نداره، به من توجه نمیکنه، با روح بزرگی که از آدم دیگه داره التفات و عنایت و دعای او شامل حال من نمیشه. پس این محبت دو طرفه است. اگر از این ور باشه قطعا میگفت عشق یک سویه یقین باطل بود، حتما اون عشق از اون سمت هم میاد و این محبت شامل حال ما میشد و رحمتش فراگیر خواهد شد.
الان راجع به پیامبر صحبت میکنیم و این صحبت کردن راجع به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، ما خیلی ماه رمضان رو مدیون پیغمبریم، یعنی خیلی از چیزها رو و من جمله ماه مبارک رمضان رو تو آل عمران هم، آیه دکتر آل عمران، مبارکه آل عمران آیه 31 اگر اشتباه نکنم میفهمد قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم والله غفور رحیم، درست؟ این کنتم تحبون الله به گمانم یه گزاره عقلی منطقی اینجا به وجود میاد که اگه خدا رو دوست دارید مگه کسی میشه خدا رو دوست نداشته باشه؟ حتی